به نام خداوند بخشنده و مهربان. خدمت عزیزان شنونده عرض سلام و آرزوی توفیق و سربلندی دارم. امیدوارم که خداوند در همه لحظات زندگی همراه شما باشه و الطاف خودش رو شامل حال شما بکنه و فرصت هم داشته باشید که ما رو تا پایان گفتگوی امروز همراهی کنید. برنامه پرسش و پاسخ امروز به مسائل تربیتی و مسائل خانواده می‌پردازه. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست هستیم و برنامه را آغاز میکنیم. با سلام خدمت ایشون و تشکر از حضورشون و خیلی ممنون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید خانم رحمان دوست.
عرض سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که در فرصتی که داریم بتونیم پاسخ سوالات رو داشته باشیم. اگر عزیزان شنونده یادشون باشه، ما رو بحث مهارت‌ها موضوعاتمون رو این چند هفته بود اختصاص داده بودیم که حالا انشالله ادامه موضوع رو خواهیم داشت.
بله. خب قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده بپردازیم، بشنویم و پاسخ بفرمایید، اون بحث اول برنامه که خودتون هم می‌فرمایید رو ادامه بدید. ما بحثی رو شروع کردیم در خدمت شما با عنوان مهارت‌های زندگی. چند مورد رو برای ما اشاره فرمودین. آماده هستیم که ادامه این بحث رو باز هم بفرمایید. در مورد نکته دیگه که در مهارت‌ها گاهی اوقات شنیده میشه و دونستنش برای لااقل برخی از شنوندگان ما مفید است، جوانهایی که هنوز ازدواج نکردن یا کسانی که میخوان برای فرزندانشون انتخاب همسر بکنن، بحث مهارت در انتخاب همسر هست. حالا از زاویه‌ای که مناسب میدونید بحث رو شروع بکنید، اگر هم باقی موند انشاءالله در جلسات آینده بخواهیم گرفت.
در رابطه با مهارت‌ها، همطور که مجدد من باید لازم میدونم اشاره کنم و باز هم تکرار کردم، بحث هنر رو ما در واقع میخوایم بهش بپردازیم. مهارت در واقع اون توانمندی است که فرد داره دریافت کرده، منتها اون توانمندی و اون به اصطلاح داشتش رو به چه شکلی به کار بگیره. هنری که باید به کار ببره اون خیلی مهمه. همه ما چشم داریم، همه ما گوش داریم، همه ما به هر حال وقتی قادر هستیم صحبت کنیم، پاسخ به سوالی داشته باشیم، اینا چیز خیلی عادیه. ولی این که من چجوری حرف بزنم، چجوری گوش بدم، چجوری ببینم، خیلی فرق است بین دیدن، نگاه کردن. همطور که شده تو اصطلاح عربی میگیم سما با استما فرق میکنه، دیدن با بصیرت فرق میکنه. اینا در واقع میخواد به ما بگه که هر کی توانمندی بیشتری داشته باشه، کنار این توانمندی هنر به کارگیری این به اصطلاح موزه یا این قدرت یا این نعمتی که خدا به اون داده استفاده بکنه، این یه خودش راهکارهایی رو لازم داره. یکی از اون راهکارها اینه که نسبت به خودمون و اطرافیانمون شناخت بیشتری داشته باشیم. ما میگیم تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های جنسیتی، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های به اصطلاح آداب و سنن. این تفاوت‌ها رو چرا داریم بهش اشاره می‌کنیم؟ می‌خوایم ببینیم که این آدم‌ها، این افراد با هم چه تفاوتی دارن که ما هم بر اساس همون تفاوت با افراد برخورد کنیم. وقتی میگیم تفاوت جنسیتی، یعنی میخوایم بگیم زن و مرد با هم فرق دارن، پس مهارت کلام و مهارت شنیداری و دیداری و گفتاری، بویایی، چیشایی با هم دیگه متفاوت میشه.
بله.
ولی این به این معنی نیست که پس دو تا زن هم باید به هم، چون زن هستن، چون هر دو دارای یه جنس هستن، مهارت گفتاریمون باید فرق نکنه. آدم‌ها علاوه بر تغییرات جنسیتی، رو تفاوت‌های فردیشون، شکل‌گیری‌هاشون هم فرق می‌کنه. چطور شده که میگن مثلا دو قلوها وقتی به دنیا میان، به خصوص دو قلوهای همسان، زیاد شبیهن، ولی بر اثر مرور زمان، تاثیرات اجتماعی، تاثیرات رفتاری و تربیتی، از اونا میتونه دو تا انسان متفاوت بسازه. شاید 100% تغییر نکنن، ولی خیلی درصد بالایی رو تغییر می‌کنن.
بله.
این که ما می‌خوایم به مهارت ها اشاره بکنیم، قبلا هم عرض کردم ما شاید 229 مهارت زندگی داریم، ولی یه سیتای 25-6 رو که انتخاب کردیم برای که می‌خوایم در زندگی در یه شرایطی قرار بگیریم که بدونیم واقعا باید درست حرکت کنیم، چه کار باید بکنیم، به چه شکلی از این موقعیتمون استفاده بکنیم. یکی از اون شیوه‌های خیلی خوبی که به هر حال به عنوان یه هنر به ما مشاوران میگن، که هنر خوب گوش دادن داشته باشیم.
بله.
مشاور باید خیلی خوب گوش بده، علاوه بر اینکه خوب گوش میده، با چشاش هم خوب ببینه، و علاوه بر اینکه با چشماش میبینه، اون کاری که داره میبینه و یه حرکتی داره فرد انجام میده، همون حرکت هم باید بشنفه. یعنی مراجع وقتی نشسته روبروی بنده یا شما، وقتی داره حرف میزنه، دستاشو که داره تو هم دیگه میکنه، من دارم میبینم اما دارم میشنفم. این فرو بردن دستای این و این تحرکی که داره از خودش بروز میده، به من داره اعلام میکنه یه استرس شدیدی رو داره. به
پیام
من
داره در واقع برش.
پیام داره. این پیامه رو نه با گوشام شنیدم. ولی نه در واقع از طریق چشمام به گوشام رسوندم. این مثالو زدم که خواستم بگم که ما گاهی باید با چشمامون هم خوب گوش بدیم. یعنی علاوه بر اینکه با دیدنمون میتونیم یه مهارت درستی به کار ببریم، باید گاه مثلا میگه فلانی اومد عصبانی بود، مگه شما فریادشو شنیدین؟ میگه من از حالتش فهمیدم. از این حالتش فهمیدم یعنی با چشمام با گوشامم به کار گرفتم، فریاد به اصطلاح مگوی اون در درونشو شنیدم.
برخی ما فکر کنم خیلی وقتا ما اصلا حتی توجه نداریم به اینکه میتونیم از این امکانات به عنوان بخشی از ابزار ارتباطی استفاده بکنیم. یعنی تصور این است که وقتی با این نفر داریم صحبت میکنیم فقط تنها ابزار گوشه، اصلا توجه نداریم که حالا چشم و صورت توجه درسته. کردن اینها هم جزء ابزار ارتباطی است. لذاست که میگیم خب دارم گوش میکنم دیگه. حالا ممکنه مثلا من داشتم
همین حرف خیلی خوبه شما یه خطری هم داره به ما میرسونه. من دارم میگم با چشممون ببینیم و بشنویم. گاهی مادر داره کاری انجام میده، بچه میگه مادر مثلا دارم اینو به شما میگم، داره کار خودشو میکنه، یعنی هیچ زحمتی به گوش و چشمش نمیده و میگه من دارم میشنفم. عرض کردم اون جمله قبل منو با این الان بذارین کنار، یعنی من دوتا هنر رو زیر پا گذاشتم. فهم. هم با دیدنی که میخواستم از چشم داشته باشم و با شنیدنی که از طریق چشم میتونستم داشته باشم. خب وقتی من اینجوری برخورد با بچه‌م میکنم، یعنی به او آموزش میدم که خیلی جاها میشه آدم کسی رو نبینه و حتی صداشو بشنوه. به او آموزش میدم اون نگاهی که بین یک انسان و جاذبه ها و اون در واقع الکتریسیته و مغناطیسی که تو مغز ایجاد میشه و این جاذبه ارتباطی ایجاد میکنه اونو زیر پا میذارم. به او یاد میدم اگر تو مردی در آینده نمیتونی از نگاه های محبت آمیز به همسرت بهره برداری کنی. به او یاد میدم که خودت هم از این نگاه های محبت آمیز چیزی نمیفهمی. این منظور ما وقتی که بحث مهارت ها رو میخوایم بکنیم، این چه فقط صرف نگاه کردن نی. ما میخوایم بگیم که ما انسان ها به حکم انسان بودنمون باید با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. و این ارتباطمون هرچی سالمتر، هرچی عمیقتر، هرچی در یه کلمه ها شاید مخلصانه تر در طرف مقابل ما رد و بدل بشه، اینقدر با همدیگه حالت تخاصمی برخورد نمی کنیم. نمیدونم چرا اینجوری با من حرف می زد، نمیدونم چرا اینجوری نگام می کرد. وقتی این حرفا یعنی چی؟ یعنی من از نگاه او یه چیزای دیگه فهمیدم. حالا امکان داره من نگاه خوب نمیفهمم که دارم نگاه اونو بدمعنی میکنم.
بله.
گاهی هم نه، واقعا نگاه خوبو از قبل در مورد ایشون داشتم، الان دارم واقعا میفهمم تفاوت داره. یکی باز نکاتی که از مهمتره واقعا من به این موضوع باید اشاره کنم، خب ما چون بحثامون پاسخ به سوالات تربیتون درست محور زندگی زن و شوهر و فرزند با پدر مادر میگذره، این بحثای ما رو عزیزان شنونده به این قسمت بلافاصله انتقال بدن از نظر ذهنی با فرزندانمون چجوری برخورد میکنیم، چجوری باهاشون حرف میزنیم، در مقابل نگاه‌های ملتمسانه حتی همسرم چه برخوردی داشتم. ملتمسانه منظور یعنی چی؟ یعنی اون نگاهی که برای فرد ایجاد اتکا میکنه، ایجاد امنیت روانی میکنه، نه اینکه فرض کنیم من گشنم ملتمسانه میگم غذا بدیم. من منظورمون این نیست. ما به غذای روحی و اون رشد روحی فکر میکنیم که گاهی این نگاه ها، جمله خیلی زیبایی پری روزی که از مراجعین من گفت، گفت من وقتی این حس رو در این در مقابل یا در کنار این فرد حالا به عنوان همسرش مطرح میکرد، میگفت گاهی ما شاید ارتباط کلامی برقرار نکنیم ولی وقتی من کنار این همسر قرار میگیرم احساس امنیت میکنم، هیچ وقت نمیترسم. یعنی چی؟ ترس منظورش نیست کسی اونو کتک بزنه، اونو بربایه، نه، احساس امنیت روانی، احساسی که من یکی رو دارم تکیگاهی باشه که منو در افتان و خیزان زندگی کمکم کنه. ما همه هم و غممون در مطرح کردن مهارت‌ها اینه که می‌خوایم بگیم که ما از این زندگی باید به نحوی استفاده کنیم، ارتباط برقرار کنیم که هر کدوممون در همون موضعی که هستیم همدیگر رو دریافت کنیم.
بله.
با نقشی که با همدیگه بازی می‌کنیم، با چهره‌ها سازی‌ها، نه اینا هیچ کدوم برای ما نتیجه بخش نخواهد بود. حالا این نکته‌ای بود که در رابطه با شاید اصلا شد به شکل مقدمه مطرح شد. میخواستم مجدداً به این نکته اشاره کنم که بر بحث مهارت‌ها هم جنسیت رو در نظر داشته باشیم، هم تفاوت‌های فردی. سه تا بچه با سه شیوه باید نگاهش کرد، پنج تا بچه رو با پنج شیوه برخورد باید بهش گوش داد. این که ما معترض باشیم ای بابا چرا اینجوریه، چرا اون یکی اینجوری نبود، از مقدمه منظورم این بود که خواستم امیدوارم رسونده باشم حق من.
سپاسگزار هستم. بله اجازه بدید این بحث رو در فرصت دیگه پی بگیریم، گرچه به اصل مطلب نرسیدیم و مقدمه خوب البته لازم هم بود. من یک سوال قبل از اینکه سوال شنوندگان رو بشنویم از خدمت شما بپرسم، ما خیلی از مهارت ها یا توانایی ها رو در این حال که قابل آموزش میدونیم و میگیم باید یاد گرفت، قدری هم میگیم ناخودآگاه آموزش داده میشه. مثلا فرض کنید که پدری که خیلی خوب صحبت میکنه، خوش کلام اصطلاحا، و میتونه از کلمات به جا استفاده بکنه، فرزندانش تا یه حدی به این پدر شباهت خواهند داشت. پدری که گوشه‌گیر هست، کم حرفه، نمیتونه حرف بزنه یا اصلا حرف نمیزنه، فرزندانش هم طبعا یه همچین حالتی پیدا میکنه. یه مقدار واسه نشون میده که آیا این مهارتایی که شما دارید صحبت میکنید همشون از این طریق این گونه هستن. مثلا وقتی در مورد مهارت استفاده کردن از چشم در ایجاد ارتباط سالم سخن میگید، آیا فکر میکنید به شکل ناخودآگاه ممکنه فرزند ما این رو یاد بگیره از ما، یا اینکه نه حتما باید گفته بشه به افراد و تا نشنون به اونا یک علم یا یک دانش یا یک توانایی آموختنی قابل به کارگیری نیست؟
من ببخشید این کلمه شما رو اصلاح بکنم، ما بحث ناخودآگاه در وجود انسان باید خیلی کم استفاده کنیم. ما به حکم انسان بودنمون و با استفاده نیروی بس بزرگی به نام قدرت اختیار، بله پدری کارو میکنه، منم دارم با چشمام میبینم و چون تکرار میشه منم انجام میدم.
درسته.
این به این معنی که من ناخودآگاه، ناخودآگاه منظورم این که من اراده ای ندارم در
مورد. نه ناخودآگاه از آموزش، یعنی قصد آموزش این... دادن نداشته طرف.
آها این درست شد.
منظورم
یعنی
این
ما گاهی آموزش هامون مستقیمه گاهی غیر
مستقیم. غیر مستقیم. بله تعبیر رو اصلاح.
چون یه وقتی من مثلا فرزندی چش آبی هست میگه خب دیگه دخالتی نداشته، اینو مثلا ناخودآگاه. بله ما گاهی آموزش هامون مستقیمه گاهی غیر مستقیمه. من یه چیزی الان تو ذهنم زد، میترسم یادم بره. اجازه بدید این جمله رو از شما که مطرح کردین یاد این مسئله افتادم.
بفهمید
شما فرمودین گاهی پدر یا مادر خوش کلام خوش بیان به فرزند و آموزش غیر مستقیمش به اصطلاح القا میکنه که اینجوری کلام خوبی داشته باشه. یه نکته میخوام بگم، ما همیشه حرف های خوب یاد گرفتن، جملات قشنگ یاد گرفتن، لفظ و قلم صحبت کردن به شرطی که فرد مقابلمون رو نشناسیم، به شرطی که بلد نباشیم کجا به کار ببریم، همیشه برای ما ابزار خوبی نیست. چند وقت پیش من با کسی در ارتباط بودم، شاید اصلا ایشون دیگه شماره دوی وجود نداشته باشه که ایشون انقدر زیبا لفظ قلم، اصلا گاهی من خودم وای میسادم تا ایشون جملهش تمام بشه ببینم من باید چی بگم، در حالی که ایشون یک فرد آقا هم بودن، آقا هم معمولا کمتر بلدن سیالی کلام داشته باشن، ولی خب اصلا گویا همین وقتی که ایشون داشت صحبت میکرد دو سه مورد که اتفاق افتاد من فکر کردم ایشون فقط تمرین کرده یاد بگیره ولی بلد نیست کجا به کار ببره. یه دفعه دو سه تا جمله مطرح کرد با یه کسی که کنار من نشسته بود، اصلا موضعیت نداشت، اصلا این جمله و کلامی که ایشون به کار برد اونجا جاش نبود، فقط چون شنیده بود که استدعا میکنم، عرض ادب دارم، فکر میکنم اینجوری، فقط این چون خیلی قشنگ بود ولی نمیدونست بعد آیا این فرد مقابل ایشون با اینجا این شایستگی رو یا این دریافت رو داره. این مثال رو زدم که به عزیزان شنونده عرض بکنم، ما اگر داریم میگیم که گاهی خانواده ها یا اصلا آموزش بدیم فرزندانمون رو به صورت مستقیم یا از طریق رفتار غیر مستقیم خانواده، مثلا زیبایی در کلام، هنر ارتباط کلامی خوبی دارن، اینو ولی باید یاد بگیرن کجا به چه وسیله چه زمانی که ما میتونیم از این جمله یاد از این کلمه کاربردش رو داشته باشیم و استفاده کنیم و بهره برداریم
یا هر مهارت دیگه
یا هر مهارت دیگه. این نکته بود که به نظر میرسید اینجا جاش باشه اشاره کنم.
تشکر میکنم. قدری بحث اول برنامه‌مون طولانی شد، عزیزان شنونده در ما ببخشید. انشالله خب به هر حال بحثی بود که لازم بود برنامه مقدمه بحثی که بعدا خواهیم داشت، از شما دعوت میکنیم بشنوید پاسخ سوالات خودتون رو. اولین سوال آماده پخش رو بشنوید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید من اگر که یک کاری رو انجام بدم یا مثلا از خونه بیرون برم، مهمونی جایی برم یا هدیه‌ای بخرم، بچه ها معمولا اگه نپسندن به من اعتراض میکنن که اینو چرا خریدی، این زشته، این خوب نیست، با یه همچین مخالفت های مشابهش، حالا تو سخن گفتن تو حرف زدن، من خیلی به ناراحت میشم، یعنی به این بر میخوره و توی این قفص سینم انگار احساس داغی میکنم و حالت اضطراب و ناراحتی. میخواستم اینم با این روشی ها با این به حالت خودم چجوری مقابله کنم که از حرف کسی اینقدر ناراحت نشم.
بله خب این حالا خیلی از قبل دیگه پاسخ فرمایید، من خیلی خوشم میاد از این که با یه وقت میبینم بعضی شنوندگان یه سوالات مطرح میکنن که کمتر پرسیده میشه. اینکه یه نفر دیگران رو مقصر ندونه، بگه من احساس میکنم ناراحت شدن من غیر طبیعیه، من میخوام خودم رو مشکلم رو حل بکنم. حالا ممکنه واقعا هم اینطور نباشه، ولی همین که انسان این احتمال رو بده خیلی بر بنده لااقل درس آموزه. بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید بهشون؟
بله، عرض سلام دارم خدمت عزیزمون. انشالله که بتونیم همین تو فرصت کوتاه کاری بکنیم که ایشون به این مشکل اضطراب این چنینی و فشار مبتلا نشه. ولی خب همطور که شما فرمودین، خدا رو شکر معترف هستن که من اشکال دارم، ولی من میخوام بگم که نه، اینقدر ما نباید خودمونو به اصطلاح پایین تر از این موضع بدونیم، بلکه یادمون باشه. حدس میزنم از سوالشون بچه‌شون نوجوانن که هدیه میخرن یا کاری که انجام میدن. معمولا ما با خریدهامون، با کارامون، گاهی فقط دل خودمون رو راضی میکنیم. من دوست دارم این رنگ، لذا این رنگ رو برای فرزندم میخرم. من دوست دارم این کار رو بکنم، ولی برای بچه‌م انجام میدم. یعنی در یه جمله به من خودم، به اون به اصطلاح، حالا نمیخوام بگم خودخواهی، ولی به نیاز خودم فکر کردم تا به نیاز فرزندم. خب این بچه کارا تا یه دوره پاسخ میده، ولی وقتی بچه وارد 10-12 سالگی میشن، دیگه اینجا شخصیت اونها شکل گرفته، اینا دیگه اینا هستن که میخوان مثل من مادر بگن من میخوام برای خودم این کارو بکنم. اگر بچه‌تون در سن نوجوانین، بهترین کار اینه که همون بنا به روایتی هم که ما داریم از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه که میفرمان 7 سال دوم رخت مشورت و به اصطلاح همراهی کردن با امر و نهی که میشه، یعنی از 14 که میرن دیگه اینا میشن مشاورین ما، سعی کنیم بشینیم با هم دیگه مشورت کنیم. میخوام یه چیزایی بخریم، یه چیزایی مثلا از نظر شخصی، حالا کلا برای محیط خونه، اولا مشورت کن. دوما اعتراض بچه‌ها رو خفه نکنه، چون بچه ها تو محیط خونه اگر اعتراضاتشون به اصطلاح کتمان بشه، اعتراضاشون رو جای دیگه به شکل نامناسبتری بروز خواهند داد. هر انسانی به حکم انسان بودنش خیلی چیزا رو مطلوبه بپسنده، خیلی چیزا رو بهش نسبت بهش معترض باشه و سعی کنید اعتراضشون رو بشنوید. ولی وقتی که دارن مطرح میکنن، هم وقتی شما میشنوی ازشون دلیل بخواهم، شما وقتی جواب میدی با دلیل و منطق باشون صحبت کن. اینکه من چرا اینجوری عصبی میشم، ناراحت میشم، خب خواهر خوب من، شما به این فکر نکن که همه عمرت دیگه قراره همه چیز مطابق میلت پیش بره. اون زمانی که اینا کوچیک بودن، همه چیز مطابق میل شما بود. شما اجازه بده اونم به عنوان یه انسان تصمیم گیری کنن، تو کارشون انتخاب داشته باشن، گزینه‌ها رو بررسی کنن. خواهیدید شما نه تنها چون شما خوب زحمت کشیدی، خوب اونا رو آوردی بالا، در نتیجه هر کاری هم که دارن بروز میدن از اون تربیت شما ناشی میشه. یه عزیزی مطرح میکرد که تا من میگم بچه‌ها اینجوری، میگن خودت تربیت کردی، خودت خواستی، خودت مثلا کم گذاشتی یا مثلا چه. نه، ما اینم نمیخوایم بگیم، ولی اگر ما فرزندان خوبی رو به مرحله تربیتی رسوندیم که خوب بتونن تشخیص بدن، خوب بتونن نظر بدن، خوب بتونن حرف بزرگترها رو از کوچکترها، سره از ناسره رو تشخیص بدن، خب اینا همه نشانه تربیت خوب شماست. اجازه بدین گاهی بچه‌ها حرف بزنن و هیچ اندی مشکل به خودتون فشار نیاد. اگر یه وقتی هم این حس بهتون دست داد، از اون محیطی که هستین محیط رو ترک بکنی، یه لیوان آب خنک، آب یخ نه، یا آب داغ نه، آب خنک رو میل بکنید. آرام آرام چند تا نفس عمیق بکشید، نفس آرام تو سینه‌تون یه چند ثانیه حبس کنید، بعد یواش یواش خارج کنید. بعد حالا اگر براتون امکان داره یه مواد قندی، حالا به خصوص مواد سالم مثل خرمایی که یه دونه تو دهنتون بذارین، بعد بیان بشینین مجددا بحثتون رو ارائه بدین و نظرتون رو بدین و نظر بگیرین. به این شکل باشه، معترضانه محیط ترک نکنین و نسبت به اینکه من باید همیشه شنونده اعتراضات اینا باشم و اذیتم نشم، اینم درست نیست، بلکه همه اینها باید با هم از این مجموعه خانواده شما یه محیط با صفا و صمیمی رو به اصطلاح رشد بده و بسازه.
اینکه اشاره کردن قفسه سینه‌م درد میگیره و این حالت شدید، این خیلی نگران کننده نیست؟
نه، اولش اگر این کارا رو انجام داد، یعنی حالت خودش رو جدا کرد و این مسئله پیش اومد، طبیعی شد. نه، اینا استرس دیگه، یه استرس در واقع، فشاره، فشار عصبی. اما اگر نه واقعا بهش فشار آورد، ندید واقعا طرف چپش درد میگیره، احساس میکنه نفسش سخت بالا میاد، خب حتما ما سفارش کنم به دکتر متخصص قلب مراجعه کنم، ولی ظاهرا بعید میتونه.
یعنی با همین
بله، فکر میکنم یه مقدار دور از انتظارشونه این برخوردا. بچه خیلی خوبی داشته تا حالا، مثلا مطیعش بوده، اما الان یهو با هم دیگه سه تا ظاهرا گفتن معترضن و خب بهشون فشار میاد.
بله، البته ایشون شنوندی همیشگی برنامه ما باشن، دیگه نباید این اعتراضات رو غیر طبیعی بدونن، چون میبینن که خیلی از شنوندگان دیگه هم از رفتارهای اینچنین نوجواناشون گلایه میکنن و اعتراض بکنم جزء لاینفک دوره نوجوانی است. سوال دیگه ای رو همکاران آماده پخش دارن، با هم بشنویم.
پسر دارم 24 سالش هست تقریباً. بعد فوق دیپلمش هم گرفته. با از ما پیشنهاد ازدواج کرد حدود مثلا سال اول دانشگاه. حالا شما نداره که زیاد توضیح بده. بعد وقتی که پیشنهاد ازدواج داد یه دختری گفت ما رفتیم خواستگاری و دختر خانم، ولی خانواده جواب درست به ما ندادن، گفتن حالا درس میخونه یا یعنی که بعد از درسشون خواهر بزرگتر جلوش هست، خواهر بزرگترش ازدواج نکنه ما اینو شوهر نمیدیم. بعد از اون به بعد اینا با هم یه رابطه دوستانه داشتن، ولی در حد یه دوستی فقط بود و اینا که هدف هر دوتایی ازدواج بود. ولی متاسفانه با اینکه چند بار رفتیم خواسته برای چیزا خانواده موافقت نکردن. از اینکه خانواده موافقت نکردن و بعدم اون دختر خانم رفت ازدواج کرد و چون رابطه عاطفی خیلی شدیدی هم پسرم نسبت بهش پیدا کرده بود، حالا به هیچ عنوان زیر بار ازدواج نه، یعنی بهترین دختره رو براش انتخاب میکنیم ولی یه عیبی بهش میذاره و میگه من چون شکست خوردم از اونجا نمیتونم حالا با هیچ دختری فعلا ازدواج بکنم، نمیدونم با هیچ کار کنم، یا مثلا میگه من از اون شهرستان بدم میاد، ما هم شهرستانی هستیم و وابسته هم به اونجا هستیم، حتما باید اونجا هم بریم، ولی آقا پسر اصلا به هیچ عنوان زیر بار نمیری که نمیگه میام همراهتون، همش میگه من اگر بیام در دوام میشه و نمیدونم یه چیزایی که خلاص اصلا به عقل ما جور در نمیاد، ولی من به عقل خودش جوری باشم. حسن از این مشاورتون لطف کنید و یه راه نمایی بگیر. دست در نکنه. تشکر از برنامه خود. خدا.
بله. خب بفرمایید جناب خانم رحماندوز که چه توصیه دارید ایشون؟
بله. خب ایشون حالا به هر حال خیلی واضح توضیح دادن، خب شکست انتخابی داشتن نه شکست ازدواج. انتخابم خب یه مقدار ارتباط عاطفی برقرار کردم، پسرم سنی بوده که آینده نگرش نسبت به این موضوع به صلاح تنظیم کرده بوده، اما این که میگه سراغ این میرم سراغ اون میرم نمپسنده و خودش هم از این ور میگه که فعلا برای من کسی رو انتخاب نکنید، من شکست خوردم، منم اصرار نمیکنم الان انتخاب کنه، چون الان ایشون هر کی رو که شما برای ایشون انتخاب کنید ایشون یه شاغولی نمیدونم یه خطکشی میذاره هی با اون مقایسه میکنه
با اون
دختر قبلی. بله. و این اصلا کلا یکی از بزرگترین آفتهایی که تو انتخاب همسر هست، یعنی که آدم کسی رو با کسی مقایسه کنه و از اول با این شرایط بره جلو.
درسته.
اجازه بدن این فرصت بگذره تا یه مدتی تام به هر حال ایشون بپذیره، حالا اشتباه بوده خطا بوده هر چی بوده بالاخره ایشون بپذیره.
چقدر فکر می‌کنید
می‌کشید؟ ما بیشتر این زمانی رو که برای این افراد اینجوری و افرادی که طلاق دادن، چرا میگم اینجوری و طلاق داده، چون یه مقدار ارتباط عاطفی برقرار شده بین 4 تا 6 ماه زودتر نمیدونی، یا مثلا فرض میکنیم که 4 ماه الی 6 ماه فرصت دارن اینا تا خودشون رو تعدیل بکنن و از اون افکار و این مقایسه ها بیان بیرون.
بعدش یعنی
بعد این بعد او احتمال داره خودش پیشنهاد بده اصلا.
نه یعنی تا خب ممکنه که این علائمی که الان گزارش کردن که شهرستان نمیاد و کمی در واقع
نه من انتخابو فعلا حرف زدم، یعنی خواستم بگم مورد دوم یا مورد بعدی رو بین 4 تا 6 ماه دست نگه دارین.
متوجه هستم، میخوام بگم که سوال من اینه، ایشون رفتارهایی از خودشون میده که باعث شده ایشون مادرشون زنگ بزنه و این سوال رو با ما در میون بگذاره، ممکنه این رفتارها دیگه نشون داده نشه، آیا خود صرف این که دیگه آروم به نظر برسه معناش اینه که اون مقایسه کنار رفته اون مشکل حل شده؟
بله. این اگر این حس آرامش رو احساس کرد مادر پیشنهاد میده.
درست.
در مقابل پیشنهاد یا سکوت میکنه، یعنی آماده شده پذیرفته، یا مجددا جنجال به پا میکنه. خب این دیگه مادر دریافت میکنه به چه شکلی است. اتفاقا یکی چیزایی که من پیشنهاد میکنم این که از اون محیط، حالا اون محیط هر جاست هر شکلیه، بشه جابجا بشن اتفاقا تا این فرد این آقا زمینه های ارتباط، حتی اینکه مثلا از خیابون رد شم یاد اون میافتم این خونه یاد اونه نمیدونم، یعنی اون محیطی که ایجاد بکنه ایشون مجددا این ارتباط عاطفی برقرار بشه، اینم اگه بتونه تغییر بده خوبه، در غیر این صورت صف کنه یه مدت زمان میگذره مجددا بهش مطرح کنه، اونم چه جوری مطرح کنه، نگه یه دختر میخوام بهت مطرح کنم، بگه که خب پسر خوب من تو برای خودت از نظر همسر آینده چه شرایطی رو داری، چه جوری باشه این خانم، تحصیل کرده باشه، قد بلندی داشته باشه، از نظر و و و اول شرایط رو از پسر بگیرن و بر اساس اون شرایط سراغ کیس برن، سراغ یه مراجعه یه به اصطلاح دختر خانم برن، همینطور دختر فلان رو انتخاب کردم بیا بریم همونجا، اینجوری پاسخ نمیگیرن. ولی وقتی که نیازهای پسر رو بدونن، لااقل به 50% جامعه عمل بپوشونن، به 60% جامعه عمل بپوشونن، این مخالفت نخواهد کرد.
درست.
این نکات است که حالا مد نظر داشته باشن، شروع بکنن تا انشالله به نتیجه برسن.
پس چند ماهی توصیف حتما دست
بله بله چند ماهی دست نگه دارن، به خصوص بعضی خانواده این اشتباهی که میکنن میخوان مثلا تسکین بدن فرد، خب اون نشد یکی دیگه، خب لنگ کفش که نیست، اون نشد یکی دیگه، این مدت ها با این ارتباط عاطفی برقرار کرده، به خاطر همین حالا این دیگه الان نمیتونه خیلی راحت، آدم یه لباسی هم دو یک سال ازش به اصطلاح به تنش بپوشه، وقتی ازش جدا میکنه ناخودآگاه بالاخره.
فکر میکنید چقدر طول بکشه نهایتاً؟
عرض کردم بین 4 تا 6 مگه صبر کنن به
نه حداقلش رو فرمودین 4 تا 6
نه دیگه 4 حداقل
هم ماکسیمم مینیمم شد. بسیار خوب، امیدوارم که ایشون موفق باشن و مشکلشون حل بشه. نمیدونم زمان داریم بر سوال دیگری مطرح بکنیم. بسیار خوب، یک سوال دیگر رو با هم بشنویم در ادامه برنامه.
من یه پسر 18 ساله دارم که حالا از گذشته از ترس که نمیترسه، اون وقت خودم این ترس دوچار خودم شده، یعنی تو این جسم خودم این ترس فکر میکنم رفته. خواستم بپرسم با این باید چه کار کنیم، چون میبینم که یه وقتایی فیلم هایی میبینه که اگر من یه گوشه شو بینم چند وقت اعصاب راحت ندارم، به هم میریزه، با صدای زنگ من فکر میکنم یه اتفاق خیلی ناگوار داره برام میفته، فقط به خاطر اینکه میتونم این فیلم ها رو تماشا میکنه. حالا من با این چه کار بکنم و چجوری باش برخورد بکنم، یا چجوری اصلا میتونم بهش بگم چرا این، نمیتونم بگم چرا این فیلماتو میبینی، یا این برای چی اینا میبینی. همین میخواستم، چون این واقعا من آزارم میده، زایجم میده. فقط میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم باید چه کار کنی با این سری بچه ها. اگرم بگم پا کامپیوتر بودی داد میکشه، یه دادی که الان کلا خودم ترس، باید صبح که پا میشم بگم خدای خودت به خیر بزن که یه وقت فوری عصبانی نشه، نزنه چی رو بریزه بشکنه، یعنی که خیلی ناجور میشه که خودم میگم میترسم که صدای زنگ الان که بیاد خونه زنگ بزنه، من گاه فکر کنم من از چند طبقه پس میخوام بشم پایین.
بله بسیار خوب، فکر میکنم ایشون مشکل اصلیشون در واقع اون حالت روحی خودشونه که استرابی که بهشون دست داده، ولی خب احساس میکنن که ناشی از رفتارهای فرزندشونه. شما چه توصیه دارید، چه تحلیل دارید؟
ببخشید اجازه بدین قبل از که من پاسخ به این سوال بدم به عزیزان شنونده دو سه تا توصیه داشته باشم. لطف کنم وقتی تلفن میزنن، الان ایشون ما نمیدونیم پدر دارن یا ندارن،
این آقا پسر،
بله ما نمیدونیم که این آقا پسر تحصیل میکنن یا نمیکنن، ما نمیدونیم ایشون شغلشون چی هست. ببینید ما هرچی از اطلاعات خانواده ها بهره مند بشیم توانمندتر پاسخ به سوالاتشون رو میدیم. همینطوری که من این پسر 18 ساله دارم و میترسم من و اون نمیترسه و نکات دیگه، خب بندم سعی خودم میکنم و دست اندرکاران این برنامه خوب هم سعی میکنن همیشه خدمتگذاری برای عزیزان شنونده باشن و کمکی در رفع مشکلاتشون بکنن، ولی ما هرچی بیشتر بدونیم حالا یا خود شنونده ها کمک بکنن به ما تا ما بتونیم انشالله بهتر پاسخشون بدیم. این مشکلی که ایشون مطرح میکنن، خب پسری که 17-18 سالشه و دنبال یه سری فیلم ها میره که ترسناکه، انقدر ترسناکه که این مادر میترسه، خودش واهمه به اصطلاح وحشت برش میداره. اگر مادر به طور طبیعی میترسه یعنی اون فیلم ها خیلی ترسناکه، پس فیلم ترسناک حتما به اضافه که فیلم های دیگه هم میاد، یعنی میشه گفت حالا یه سری مادر فیلم ها رو میبینه که ترسناکه، یه سری فیلم ها رو میتونه بیاد تو خونه که دیگه مادر نمیبینه. ما احتمال اینجور چیزا رو تو شیبه و روال این جریان ببینیم. یه نکته. نکته دوم این که خود مادر واقعا چرا انقدر واهمه داره، ترس داره، چرا باید پسرش از صدای وحشتناک مثلا پسرش انقدر میترسه، یا واقعا نه پسر صدای آنچنانی نداره، مادر خودش مشکل پیدا کرده، پدر کجاست، یا اون کسانی که میتونن نقش تربیتی یا نقش انذار و تنها، حالا بالاخره بشیر و نذیر برای این پسر داشته باشن، چی کسایی میتونن باشن. چون همیشه ما پدر مادرها باید بعضی وقتا حرفای خودمون رو از لسان کسی دیگه به بچه‌مون بدیم ارزشمندتر میشه. میگن بعضی وقتا دایی بهتر از پدر میشه یا خاله بهتر از مادر میشه، نه همون حرفایی که مادر میزنه و پدر میزنه حالا دایی و خاله میزنن. حرمت خانم باید حفظ بشه، یعنی انقدر نشه، یعنی ایشون میگه من الان نشستم در بزنه ایشون اگه بیاد من چه کنم از صدای این. اعتقادم این هستش که یه مقداری بیشتر توی موضوع اصلا کار پسرش، تحصیل پسرش، رفت آمد پسرش، ایشون کیا هست. بعد خودش هم دیگه احساس میکنه وقتی حرف میزنه مورد اعتراض واقع میشه، دیگه خودش این حرمتش رو نشکونه، یعنی در واقع حریم این بچه و مادر بعد شکسته نشه. یکی دیگه ای رو ازش کمک بخواد، حالا اون یک کس ببینه کی میتونه باشه، عموش میتونه باشه، باباش میتونه باشه، داییش میتونه باشه، یک کس دیگه بیاد با این پسر صحبت کنه. شما نگران فیلمای ترسناک اون نباشین، نگران فیلمای دیگه ای که با امکان داره بچه شما رو از مثلا اون سراتی که امکان داره به هدایت بکشونتش منحرف بشه.
در واقع میتونیم بگیم نگران چیزی که میدونید نباشید،
نگران چیزی که خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. و امیدوار هستم ان شاء الله بتونه با این مواردی که هست این ارتباط خوب بین خودش با فرزندش رو حفظ بکنه. و به پسر 18 ساله هم دیگه فکر نمیکنم مادر بتونه مثلا با یه سیری زدن، با یه اعتراض کردن، با یه قضاوش ندادن اونو به اصطلاح کنترل کنه. راهش غیر از ایناست و یکی از راهاش اینه که یه بزرگتری وارد بشه و اونم بیشتر سعی کنه حالا اون کسی باشه که ایشون میپذیرتش و موارد دیگه هم کسب بکنه که چه مسائلی هست، تا بتونه یواش یواش به اون رازهای نهفته بچهش پی ببره، کمکش کنه تا ان شاء الله در مسیر درستی قرار بگیره.
ان شاء الله این رفتارهایی که گزارش کردن، داد میزنه و مثلا اگر میبینه مادرش اعتراض میکنه به استفاده از کامپیوتر، فریاد میکشه سر مادرش، فکر میکنید چه مقدارش اقتضای سن نوجوانیه، چه مقدارش ناشی ممکنه از همین فیلم ها و این گونه مسئله باشه؟
همین من میخوام بگم، یکیش شما ببینید که دارید میبینید، خودشون هم اشاره کرد تو تلفن، شاید اصلا به خاطری که فیلم های ترسناک میبینه اینجور پرخاشگر شده. بله امکانش هست، ما نمیخوام معترض باشیم. خب من خیلی چیزای دیگه تو ذهنم پیش میاد، چرا این بچه باید اینقدر عصبی باشه؟ از بیرون که میاد چرا عصبیه؟ بیرون چه میکنه؟ یه سری چیزای سوالاتی که خب تو ذهن ما باید بمونه. ولی امکانم داره بله همین فیلمه بعد و این به اصطلاح فیلمای وحشتناک و ترسناک یکی از اون اثراتش که فرد بیننده رو خشن بار میاره دیگه. بله. خب این ما معترف بهش هستیم و رد نمیکنیم، اما این که الان این مادر به این شدت داره اذیت میشه و میلرزه و میترسه و فشار داره بهش میاد، این راه درمان نیست. همون که عرض کردم یه کسی دیگه باید وارد جریان بشه ان شاء الله موضوع رو حلش کنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. ظاهرا ما زمان چندانی تا پایان برنامه نداریم و فرصت داری طرح سوال دیگری نیست. از شما تشکر میکنم خانم رحمان دوست. انشالله در فرصت های آینده باز هم خدمت شما باشیم. عزیزان شنونده ای که مایل هستند سوالشون رو با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در میان بگذارند یا انتقاد و پیشنهادی دارن که دونستنش رو برای ما مفید میدونند، با شماره تلفن های 29 10 551 و 552 با کد شهر قم 0351 تماس بگیرند. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف شما رو ضبط خواهند کرد و دست ما خواهند رسوند. اگر هم مایل به نوشتن نامه هستید به شرط اختصار این نشانی رو به خاطر بسپارید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. نکته‌ای هم که خانم رحمان دوست در لابلای صحبتشون اشاره کردن، من در پایان برنامه هم تاکید میکنم، اگر احیانا تماس میگیرید و مشکلاتی از این دست که در این سوال آخر شنیدیم، مشکلاتی که به نحوی در مورد یک مسئله رفتاری هست و به جنبه‌های روانشناختیش رو میخواید مورد سوال قرار بدید و با مشاورین برنامه ما در میان بگذارید، برخی اطلاعاتی رو که فکر میکنید معمولا مورد نیاز هست رو سعی بکنید بدید به ما که در برنامه‌تون استفاده بکنیم و پاسخ‌ها دقیق‌تر باشه حتی المقدور. من جمله در همین سوال اخیر دیدیم که اینکه فرض کنید نوجوان پدر داره یا نداره، در خانه هستن نیستن و شغل ایشون در پاسخ سوال مطمئناً موثر بود. از شما تشکر می‌کنم که با ما همراه بودید عزیزان شنونده. به اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم رحمان دوست و همه همکارانم، شما خوبان رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعر بر در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعر بر در تن من،
دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تب. از گوهر دیده هر شب، پر می شود دامن من. از گوهر دیده هر شب، پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. شاید که سازد رهایم، این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم، این نفس اهریمن من.